بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 377 صفحه اول. و اما صبر الحسیت و الخیالیه فیفتقر ملاحظت و نفسه اجزا لها جزئیتا متباینت البعض مقارنتا لحیات قریبت مادیه الى ان یکون رسمها و رسمها فی دیبر. در باره صورت عقلیه بحث کردیم و معلوم شد که این صورت قابل انقسام نیست، نه انقسام به مختلفات و نه انقسام به متشابهات. در مقابل صور عقلیه، صور حسیه و خیالیه قرار دارن که ابن سینا میخواد ثابت کنه که این دو صورت برخلاف صورت عقلیه قابل انقسام هستند و همچنین می توانند حلول کنند در چیزی که قابل انقسام هست. هم خودشون قابل انقسام هستند، هم می توانند حلول کنند در شیئی که قابل انقسام هست و قابل اشاره حسی هست. این رو می خواد اثبات کنه تا فرق بین صورت معقوله از یک طرف و صورت حسی و خیالیه از طرف دیگر بیان بشه. از در این عبارتی که الان میخونیم ابن سینان اراده کرده که فرق بذاره بین صورت عقلیه که حکمش رو قبلا گفت و صورت حسیه و خیالیه که حکمش رو الان میخواد کشه. صورت حسیه با خیالیه فرق داره و ما اینو قبلا توضیح دادیم. صورت حسیه عبارت از صورتیست که حواس ظاهره ما ادراکشون میکنند و صورت خیالیه صورتی است که قوه خیال ما ادراک میکنه که حس باطنی. قبلا توضیح دادیم که در وقتی که وجود خارجی شی با حواس ظاهره ما تماس داره و به تعبیر دیگه ماده شی عندنا حاضره، حواس ظاهره ما صورت حسیه ای از اون شی میگیرن و در ضمن قوه خیال ما هم اون صورت رو واجد میشود و تخیل میکنه. ولی چون این صورت الان در حواس ظاهره وجود گرفته، بهش صورت حسیه گفته میشه. بعد از این که ماده از جلوی ما کنار میره و پیش ما غایب میشه، ما دیگه حواسمون اون صورت حسیه رو واجد نمیشه و واجد نیست و از دست میده. مثلا زیدی که حالا ایستاده بود جلوی ما، حالا رفت، دیگه چشم ما رو نمیبینه، صورت حسیه از اون نداریم، ولی صورت خیالیه داریم که صورت خیالیه رو در وقت حضور زید هم داشتیم، منتها دیگه بهش احتیاجی نبود، همون صورت حسیه پیش ما بود اما او رو داشتیم توجه میکردیم. صورت خیالیه بهش احتیاجی نبود ولی وجود داشت. حالا که صورت حسی باطل شده، فعلا صورت خیالی آمده و ظاهر شد. همینی که قبلا بود الان که باقی مونده ظهور پیدا کرد. صورت خیالی چیه؟ پس حالا فرق بین حسی و خیالی روشن شد. روشن شد که حسیه اون صورتی است که ما در وقت حضور ماده میگیریم، خیالیه صورتی است که هم در وقت حضور ماده داریم هم بعد از غیبت ماده داریم. اون نه مشروط به حضور نه مشروط به عدم حضور، هم با حضور سازگاره هم با عدم حضور. اون حسیه مشروط به حضور بود، این مشروط به حضور نیست. توجه کنید خواجه گفت مشروط به حضور نیست، نه گفت مشروط به عدم حضور. بعضی اشتباه میکنن، فکر میکنن خواجه گفته مشروط به عدم حضور، چنانچه فکر میکنن که خواجه گفته باید اون ماده حاضر نباشد تا تو تخیلش کنی. خاطر اینو نگفته، نگفته مشروط است و عدم حضور، گفته مشروط نیست به حضور، به این معنا که حضور هم باشد درک می شود، حضور هم نباشد درک می شود، در هر دو حال درک می شود، مشروط به حضور نیست که صورت حسی. این مطلب مورد توجه باشه. من احتمالا اون وقتی که می خوندم تذکر دادم که مشروط به حضور نیست، نه مشروط به عدم حضور هست. این دو تا عبارت فرق می کنن، دومی غلطه، اولی درست. مطلب بعدی که باید مورد توجه ما قرار بگیره که قبلا من باز باش اشاره شده، این هم من تذکرن عرض میکنم که وقت اشتباهی رخ نده. مطلب بعدی اینی که ما الان گفتیم صورت خیالیه اون صورتی که خیال درکش میکنه. منظور از خیال چیه؟ ما دو تا خیال داشتیم، یکی همون مخزن بود، یکی هم قوه متخیله بود. مخزن رو تصریح کردیم که ادراک نمیکنه، فقط مخزن صوره ادراک نمیکنه. متخیله هم اشکال داشتیم، بعضی میگفتن مدرکه و متصرف، و ما گفتیم یک قوه نمیتواند دو کار انجام دهد، فقط متصرفه، مدرک بودن شرط کردیم. پس خیالی که تصریح کردیم مدرک نیست. متخیله هم که به این بیان گفتیم متصرف است و مدرک نیست. پس خیال و هر کدوم از دو معنی باشه مدرک نیست. چطور میگید این صورت خیالی؟ یعنی صورتی که خیال ادراکش کرده. این مشکلی که قبلا داشتیم، این من تو ظاهرا قبلا گفتم که قوه متخیله تصرف میکند، صورت موجود در مخزن را اخراج میکند، در مقابل حس مشترک قرار میدهد و مشاهده بار دیگر انجام میشود. اینو ما اصطلاحا میگیم تخیل، که در واقع قوه مدرکی ما همون حس مشترک ما که مجدد داره صورتی رو که با تصرف خیال احضار شده درک میکنه. پس خود خیال یا متخیله ادراک نمیکنه، تصرف میکنه و با تصرفش صورت رو در اختیار حس مشترک قرار میدهد که حس مشترک دو مرتبه ادراک کنه. صورت در اختیار حس مشترک بود، از بیرون میامد، یعنی از طریق حواس ظاهره میامد. حالا که حواس ظاهره دیگه نمیبینن، صورت از بیرون نمیاد که به دست حس مشترک داده بشه. صورت رو باید قوه متخیله به حس مشترک از درون داده. این اصطلاحا اسمش گوشون تخیل. پس صورت حسیه و صورت خیالیه هر دوشون صورت حسیه هست. منتها صورت حسیه از خارج میاد، صورت خیالی صورت حسیه هست که داخل دیشونی شده است مشترک. بلا فرق جوهری بینشون نیست، بینشون فرق جوهری نیست. هر دو صورت هست و صورتی هستن حسی. منتها یکی حسی است که از بیرون میاد بشون این صورت حسی، یکی حسی است که از درون میاد بشون صورت خیالیه. با این توضیحات که دادم هم تذکری بود نسبت به ماسبق، هم اگر مطلب ماسبق رو من کامل توضیح ندادم الان توضیح بدم، چون بعضی از من سوالی کردن حس کردن که مطالبی هنوز تو ذهنشون حل نشده، لذا الان به مناسبت اون مطالب رو دو مرتبه تکرار کردم که هم تذکری باشه هم اگر در ذهن بعضی اختلاف اینه پاک بشه. ولی به نظرم میاد که در وقتی که مطالب میخوندم همینجور گفتم و توضیح همینجوری توضیح دادم، که الان مطالب فعلی میشه تذکر مطالب قبل. خب حالا بحث ما اینه که صورت حسیه و خیالیه چه فرقی با صورت عقلیه دارد. هرچند این صورت عقلیه تقسیم نمیشود، نه به تقسیم مختلفات نه به تقسیم به متشابهات، اما صورت حسیه میخوام بگیم تقسیم میشه، تقسیم به متشابهات یا تقسیم به مختلفات. کار به نحوه تقسیمش نداریم، اصلا میخوام بگیم تقسیم میشه. هم میخوام بگیم که تقسیم میشود، هم میخوام بگیم که مقارن است با حیات و عوارض قریبه. ما در صورت عقلیه هم انقسام رو باطل کردیم و هم مقرون بودن به عوارض قریبه رو باطل کردیم. هیچ کدام رو در صورت عقلیه قبول نکردیم، حالا هر دو رو در صورت حسی و خیالی قبول میکنیم. در صورت حسی هم قابلیت تقسیم رو قبول میکنیم، هم اقتران به عوارض قریبه رو قبول میکنیم. این مطلب رو با مثال خواجه تبیین میکنم که من اون مثال عرض میکنم، هم کلام خواجه روشن میشه هم عبارت مثال میشه. توجه کنید دو تا مطلب میخوام در صورت حسی داشته باشم. ما صورت زید رو یعنی چهرش رو نگاه میکنیم، چشم چپ او رو و چشم راست او رو میبینیم، هر کدام جدای از دیگر. پس ما صورتی رو از دو تا چشم به دست میاریم که این صورت رو اگر تقسیم کنیم یکی می شود صورت چشم راست، یکی می شود صورت چشم چپ. اگر هر دو رو با هم بگیری میشه صورت دو تا چشم. صورت یعنی حاکی، یعنی عکس. اونی که الان در ذهن منه بعد از اینکه چهره زید رو دیدم، حالا چه زید الان حاضر باشه که صورت حسی او رو داشته باشم، چه رفته باشه که صورت خیالیش رو داشته باشم، علی‌ای حال من الان دو تا چشم راست و چپ او رو دارم با این صورتی که پیشم هست ملاحظه میکنم، مشاهده میکنم و این دو تا چشم از هم جدا میکنم، یعنی اون صورت رو دارم تقسیم میکنم، میگم این راست این چپ. وقتی گفتم این راست این چپ یعنی این دو تا صورت تقسیم شده. پس اینطور شد که من یک صورت کلی از تمام چهره او گرفتم و این صورت کلی پیش من هست. حالا که میخوام بگم این چشم راستش و اون چشم چپش رو دارم صورت تقسیم میکنم، صورتی که تقسیم میکنم در حالی که چهره زیر تقسیم نشده، صورتی که پیش خودم هست داره تقسیم میشه. پس این صورت قابل انتصاب هست. بعد اینطور میگم این دو تا صورت که یکی مال چشم چپه یکی مال چشم راسته به هم متصلن. الان هم هر دو صورت متصل میبینم چون کل چهره زید پیشم حاضره. میتوانم این دوتا رو از هم منفصل کنم، میتوانم بگویم این دوتا چشم نسبت به بینی چه حالت دارن، یکی طرف راست قرار گرفته یکی طرف چپ. اینا تمام هیئاتیست که من با این صورت مغرور میکنم، هیئت اجتماع به این صورت میدم، این دوتا چشم رو کنار هم میدم، هیئت تفریق این دو تا چشم از هم جدا میکنن، تو همون صورتی میبینین این کارو انجام میشه. هیئت اضافه میگم این چشم طرف راست بینی قرار گرفته، اون طرف چپ قرار گرفته، یا هر دو مثلا زیر ابرو قرار گرفتن، اینا همه حالات اضافه. این تمام عوارض غریبه است که من در این صورت وارد میکنم. پس این صورت هم قابل انقسام است هم عوارض غریبه رو پذیرفته. تنگه روشنه. خب هر چیزی، این صغرای بحث بود که صورت منقسم شده و عوارض غریبه رو پذیرفته. هر چیزی که منقسم شود و عوارض غریبه رو بپذیرد اگر خودش جوهر نباشد میتواند در جوهری دیگری که او هم قابل قسمت باشد هم صاحب عوارض غریبه باشد حلول کند. پس صورت حسیه و صورت خیالیه حلول میکنن در قوه یا محل قوه، که جسم یا جسمان. فرق بین صورت عقلیه و صورت حسیه و خیالیه روشن شد. صورت عقلیه حلول نکردن در جسم و جسمانی. چرا؟ چون نه تقسیم شدن نه عوارض غریبه رو قبول کردن. صورت حسیه و خیالیه میتوانن حلول کنن در جسم و جسمانی. چرا؟ چون هم تقسیم شدند هم عوارض غریبه رو قبول شدند. و این فرقی است که بین صورت عقلی از یک طرف و صورت حسی و خیالی از طرف دیگر برقرار است. تعبیر ابن سینا این است که از صورت حسی و صورت عقلی رسم است و رشم است و جسم و جسمانی که قابل انقسام و قابل اشاره حسی هستند. رسم و رشم است. رسمش اشاره دارد به صورت حسیه، رشمش اشاره دارد به صورت خیالیه، که فرق بین رسم و رشم اگر بیان بشه همون فرق بین صورت خیالیه و صورت حسیه است. توجه شد این چه هست شد؟ مطلب این شد که صورت حسیه حلول میکنه در جسم جسمانی، یعنی در چیزی که قابل وضع است و قابل انقسام. صورت خیالی هم حلول میکنه در چنین چیزی. ما گفتیم حلول، اما ابن سینا تعبیر به حلول نمیکنه، تعبیر به رسم و رشم میکنه. رسمش اشاره است به حلول صورت جسمیه، رشمش اشاره است به حلول صورت خیالیه. اما چه مناسبتی بین رسم و صورت حسیه و بین رشم و صورت خیالی است که اجازه داد مصنف از صورت خیالیه به رشم و از صورت حسیه به رسم تعبیر کنه. این مناسبت چیست؟ این مناسبت هم با توضیح داده بشه، مناسبت هم عرض میکنه. رسم یعنی اثر، رسم یعنی اثر. صورت حسی اثر شیء است که در ذهن ما می آید، که در قوه حاسه ما می آید. پس مناسبت دارد که ما صورت حسی را رسم بنامیم، چون صورت حسی اثر است و اثر رسم نامیده می شود، پس صورت حسی را ما رسم می نامیم. اما رشم مهره، مهری رو که بر صفحه می زنن می گن رشم. صورت خیالیه مهریست که از طرف قوای ظاهره و حواس ظاهره بر نفس ما زده میشه. یعنی حواس ظاهره صورتی رو از خارج می گیرن و مهر این صورت رو بر نفس ما می زنن. پس صورت خیالی میشه مهری که از طریق حواس ظاهره بر نفس ما وارد شده. صورت خیالی مهره و مهرم بهش میگن رشم. پس صورت خیالی جا داره که رشم نامیده بشه. روشن شد مطلب دیگه؟ پس مناسبت داشت رشم با صورت حسیه و رشم با صورت خیالیه. به خاطر همین مناسبت است که ابن سینا از صورت حسیه به رشم و از صورت خیالیه به رشم تعبیر کرده. و خلاصه مطلبش این شد که این دو صورت حلول می کنند در شیء ذی وضع قابل انتقام. حلول می کنند یعنی رسم می شوند یا رشم می شوند. پس مطلب رو دوباره جمع کنم که می خواهم عبارت ابن سینا رو بخونم. مطلب این است که اگر چه صورت عقلیه نمی توانست تقسیم شود و نمی توانست همراه با عوارض غریبه شود و در نتیجه نمی توانست در جسم و جسمانی حلول کند، ولی صورت حسیه و خیالیه هم می توانند تقسیم شوند، هم می توانند با عوارض غریبه همراه شوند، در نتیجه می توانند حلول در جسم و جسمانی کنند، یعنی رسم یا رشم جسم و جسمانی قرار بگیرند. این خلاصه عبارت ابن سینا است که خواجه هم همین خلاصه رو توضیح می ده. در توضیح کلام خواجه دیگه احتیاج به بیان مجدد نیست. صفحه 377 این سطر اول. اما صور حسیه و خیالیه سیفتقه و ملاحظت و نفس اجزا انده ها. عبارت توجه کنید، من مختصرا ترکیب کنم. اجزا انده ها مفعول ملاحظت، النفس فاعل، جزئیتن صفت اجزا است، مقارنتن صفت بعد از صفت، الا ان یکون متعلق به یفتقره. که فیفتقر رو ملاحظه منتظر باشید، متعلقش بعد میاد. فیفتقر رو صور حسیه و خیالیه احتیاج دارد ملاحظه کردن نفس اجزایی رو برای این صورت. نفس میتواند برای این صورت اجزایی رو ملاحظه کنه، یعنی این صورت رو تقسیم کنه. وقتی تقسیم کرد اجزایی درست میشه و نفس اون اجزا رو ملاحظه میکنه. ملاحظه کند نفس اجزایی رو برای این صورت حسیه یا برای صورت خیالی، یعنی صورت ها رو تقسیم کنه و اجزایی براشون درست کنه. اجزایی که این دو صفت رو دارن، یکی جزئی هن، مثلا صورت چشم راست، صورت چشم چپه که مثالش عرض کردن، متباینت الوضع هن. این متباینت الوضع هن صفت دیگری است که من این از خودش نگفتم. متباینت الوضع هن جاشون هم جداست، یعنی چشم راست یه طرفه، چشم چپ یه طرفه، این دوتا رو هم منطبق نیستن. متباینت الوضع هن جاشون جداست، لذا بهشون اشاره حسیه متباین میشه. وضع این اشاره حسیه متباین میشه، یعنی به او اشاره حسیه میشود، به او اشاره حسیه دیگر میشود. وضع به معنی مقوله میشه فیلی متباین تل وضعن این نسبتشون با هم فرق داره. این مثلا این طرف اون یکی قرار گرفته، اون یکی اون طرف این یکی قرار گرفته، که وضعشون یعنی نسبتشون هم با هم فرق داره. هم میتونید بگید نسبتشون با هم فرق داره، هم میتونید بگید که اشارهشون با هم فرق داره. به این یه اشاره میکنید و اون یه اشاره دیگه. پس متوارنات الوضع وضع به هر دو معنا جزئی هست. بله اجزا جزئی هست، چون همین اجزا رو کلانه جزئی رو من توضیح بدم میشه، من توضیح بده. همین جز رو که چشم راسته میتونید تعقل کنید و به صورت کلی ادراکش کنید، چون تعقل کلی ادراک میکنه. منتها باید خصوصیات چشم زید بودن و کجای صورت قرار گرفتن و اینا رو حذف کنید، یا اگر خواستید اونا رو هم اضافه کنید اونا رو هم کلی کنید. بگید که چشم راستی که در قسمت مثلا بالای صورت زیر ابرو واقع می شود، زیر پیشانی و ابرو، نگید بالای صورت زید، زیر ابروی زید، بگید زیر ابرو، زیر پیشانی، بالای صورت، همه رو مطلق بگید، همه رو کلی بگید، اون میشه تعقل. و صورت حسیه به اینا کار نداره، صورت حسیه چشم زید رو داره میبینه نه چشم، زیر ابروی زید بودن رو داره میبینه نه زیر ابرو بودن رو. کلی نمیبینه، جزئی میبینه. لذا این اجزا رو که میبینه جزئیتاً میبینه نه کلیتاً. پس نفس ملاحظه میکند اجزای این صورت حسیه رو، هر کدوم از اجزا رو جزئی ملاحظه میکنه، کلی ملاحظه نمیکنه. متباینت الوضع ملاحظه میکنه، مقارنت لحیات قریبت مادیه، هر کدوم از این اجزا رو مقارن میکند با حیات قریب، یعنی عوارض قریبهی که همشون هم مادی هست. از کردم میگه بالای اون، پایین این، طرف راست او، یا میگوید مثلا فرض کنید که نسبت ببینی این چنین واقع شده، یا مثلا در گودی صورت قرار گرفته، یا چشمیست مثلا بر جسته، اینا عوارض قریبیست که بر چشم وارد میکنه. اون جزئی ها رو همه رو جزئی میبینه، همه رو هم همراه عوارض غریب میکنه. از کدام استماع و تطریق اینا رو از خارج توضیح دادن. صور حسیه و خیالی اینطورن که اگر نفس بخواهد این چنین ملاحظه‌ای داشته باشد، یفتقر الی ان یکون، یفتقر الی ان یکون، این الی ان یکون از کدام متعلق به یفتقره، احتیاج دارد این چنین ملاحظه‌ای به این که این صورت حلول کند در جسم یا جسمانی. اگر حلول کرد در جسم جسمانی، اون وقت نفس ما میتواند این چنین ملاحظش کند که گفتی. اگر حلول در جسم جسمانی نکرد، نفس اینطور ملاحظش نمی کنه، کلی ملاحظش میکنه، یعنی تعقلش میکنه. و صورت دیگه صورت حسی نمیشه، صورت خیالی نمیشه، صورت عقلی میشه. پس احتیاج دارد به این که حلول کند در جسم جسمانی. به جای حلول در جسم جسمانی، ابن سینا اینطور عبارت آورده: الا ان یکون رسمها و رشمها فی زیوز این و قبول انقسام. چرا عبارت اینطور بود؟ میگفت حلول بهتر بود، کوتاه‌تر هم بود، چون ابن سینا میخواست هم آنچرا که مربوط است به حلول صورت حسیه گفته باشد، هم اون رو که مربوط است به حلول صورت خیالی گفته باشه، یعنی می‌خواست این دو تا رو از هم جدا کنه و خاصیت این دو تا رو زمینا تذکر بده. لذا تعبیری به رسم و رشم کرد. اگر تعبیری به حلول می‌کرد، هر دو رو یکسان قرار داده بود و به فرقشون اشاره نکرده بود. اما با آوردن کلمه رسم‌ها و رشم‌ها به فرق این دو تا هم اشاره کرده. حتی اگر چه کلام یه خورده طولانی شده، ولی این طولانی فایده بیشتری رو افاده کرده. به همین جهت ابن سینا انتخابش کرد. رسم و رشم رو گفتم، رسم یعنی اثر، رشم هم یعنی مهر. علت این که این دو کلمه انتخاب شده و توضیح داده شد، انشاءالله در کلام خواجه هم بیان میشه. چیزی وضع و قبول انقسام، قبول انقسام رو عکس میگیریم بر وضع تا زی و سش داخل میشه. زی وضع یعنی چیزی که صاحب و قابل اشاره میشه، این جسم و جسمانی هر دو. قبول انقسام یعنی زی قبول انقسام، یعنی قابل انقسام. زی قبول انقسام یعنی قابل انقسام، پس اونم یعنی جسم جسمانی. منتها جسم جسمانی دو صفت داره، یکی صاحب وضعه، یکی صاحب قبول انقسام. حالا این مطلب روشن شد که قبول انقسام از بر کجاست. اما فرمایشی که شما میفرمایید که مراد در اینجا جسم باشه و نه جسمانی، زیرا حلول در جسم جسمانی درست میکند، پس بگوییم این صورت در جسم حلول میکند تا جسمانی بشود. فرمایش شماست. قبلا عرض کردیم که صورت هم میتواند در قوه حلول کند، چه قوه جسمانی، هم میتواند در اون محل قوه حلول کند که جسم است. حلول صورت رو هم در قوه اجازه دادیم هم در محل قوه اجازه دادیم. اگر در قوه حلول کند در جسمانی حلول کرده، اگر در محل حلول کند در جسم حلول کرده. هر دوش جایزه و هیچ اشکالی ندارد که جسمانی در جسمانی حلول کند و بعدا اون جسمانی که محل شده در یک جسم حلول کنه. آخر سر این جسمانی ها باید در جسم به جسم منتهی بشن، ولی هیچ اشکالی نداره که جسمانی در جسمانی حلول کنه، همونطور که اشکال نداره عرضی بر عرضی عارض بشه. مهم اینه که اون عرضها آخر سر بر جسم عارض بشن، بر جوهر عارض بشن. مثلا شما میبینید خط رو انحنا بر خط عارض میشه، انحنا خودش کیفه، بر خطی که کمه اونم عرض اتر آرز میشه و خط بر سطح آرز میشه چون نهایت سطحه. سطح بر جسم تعلیمی آرز میشه، جسم تعلیمی بر جوهر که جسم طبیعی آرز میشه، آخر سطح بر جوهر آرز میشه. ولی هیچ اشکال نداره که عرض بر عرض آرز میشه، حتما لازم نیست عرض مستقیم بر جوهر آرز بشه، نوعا عرض بر جوهر آرز میشه، ولی گاهی اوقات عرض بر عرض آرز میشه. در این جایی شرط میکنن حتما باید منتهی به جوهر بشه. همینطور عرض بر عرض آرز بشه تا آخر به جوهر نرسیم یا نمیشه، چون جوهر متکی اگه متکا نداشت، چون عرض متکی اگه متکا نداشته باشه غلط، حتما با آخر سر متکا درست کنیم براش. در جسم جسمانی همینطور، جسمانی میتواند در جسمانی حلول کند ولی بالاخره آخر سر باید متکی به جسم بشه. اما در اینجا این کارو میکنیم، میگیم صورت حلول میکنه در قوه، قوه هم حلول کرده در محل، محل جسمه، قوه جسمانی، صورت جسمانی دیگر، پس جسمانی در جسمانی حلول کرده و اون جسمانی قبلی در جسم حلول کرده. این اشکالی نداره، لزومی نداره ما در اینجا بگیم مصنف حلول در جسم را اراده کرده، هم حلول در جسم میتونه اراده کنه هم حلول در جسمانی رو، زیرا که صورت جسمانی هم میتواند در جسم حلول کند هم میتواند در جسمانی حلول کند، همونطور که عرض هم میتواند در جوهر حلول کند هم میتواند در عرض دیگه حلول کند. البته عرض هم جسمانیه، که مثال که نمیزنم مثال برای یک جسمانی به یک جسمانی دیگره، برای روشن شدن این کار دارم میکنه، ولی عرض هم جسمانیه، عرض هم حلول در جسم میکنه میشه جسمانی. وقتی این عرض هم میشه جسمانی، اون عرض هم میشه جسمانی، هر دوشون در طول هم بر جسم متکی میشن، در طول هم، یعنی اولی جسمانی که در جسمانی دیگه برات میشه، بعد اون جسمانی دیگه در جسمانی میشه. اقولو لما فرقه، این مطالب شرح هم من از خارج توضیح بدم، یعنی خارجی جو گفتم توضیح مطالب شرح هم بود، بنابراین احتیاج نیست که شرح مجدد توضیح داده بشه. لما فرقه مصنف از بیان این چه ممکنه از صورت معقوله حلول کند در جسم و مایت با الجسم، مایت با الجسم جسمانی، صورت معقوله نمیتواند در جسم حلول کند و در مایت و الجسم جسمانی حلول کند. این معنی که کردم در صورتی بود که مایت و الجسم رو شما عکس بگیرید بر جسم، ما یتبعه، یعنی ما یتبعه جسم. اگر شما ما یتبعه رو اصل بگیرید بر حلول و زمیرم برگردونید به حلول، این طور عبارت معنی میشه. فارغ شما سنده از بیان این که ممتنع از حلول کند صورت معقوله در جسم و ممتنع از ما یتبع الحلول که انقسام و احتفاف به عوارض غریبه و امثال داره، هم حلول رو ممتنع کرد هم ما یتبع الحلول رو، که ما یتبع الحلول فی الجسم عبارت از قبول انقسام، قبول وضع و قبول عوارض غریبه. بیان کرد که صورت معقوله نه در جسم حلول می کند نه توابع حلول را دارد. هر کدام ما یک رو می کنید اینطوری معنا کنید، می کنید اینطوری معنا کنید، این صورت معقوله نه در جسم حلول می کند نه در ما یک رو جسم که جسمانی، عبارت به هر دکی قابل معنی شده. بعد از اینکه مصنف از این مطلب فارغ شد، بیان وجوب حلول صورت حسیه و خیالیه را فیه، یعنی در جسم. چرا این بیان رو شروع کرد؟ لیتم الفرق بینهما، تا فرق بینهما روشن بشه. بینهما یعنی بین صورت معقول در یک طرف و صورت حسیه و خیالی در طرف دیگر. اینا سه تا هستن، یکی صورت معقول است، یکی هم صورت حسیه است، یکی صورت خیالی است. سه تا هستن. اون تا صورت حسیه و خیالی هر یکی قرار میدیم، معقول هم یکی به زمین زمینی خصمی رو برمیگردیم، میگیم بینهما یعنی بین معقوله و اون دو تا دیگه. و ذالک، ذلك یعنی بیان فرق. این که این دوتا فرق میکنن، یعنی صورت معقول با اینها فرق میکنه، به این جهت است که وقتی ما احساس میکنیم یه امری را و صورت حسیه یا خیالیه به دست میاریم، این صورت حسیه و خیالیه ما میتواند حلول کند، میتواند منقسم شود، میتواند قابل اشاره حسی باشد، میتواند همراه با عوارض مادیه باشد. ذلک انداز احساسنا، مطلب رو ایشون با مثال شروع میکنه توضیح میده، کلی توضیح نمیده، از اول در قالب مثال و جزئی توضیح میده. ذلک انداز احساسنا به وجه انسان، چهره انسان رو ببینید. مثلا انسان به عنوان مثال، ولی بقیه موجودات هم هم جفت دارن. او تخیلنا، یا احساس کنیم یا تخیل کنیم، که فرق بین احساس تخیل من از خارج است کردن. فلا بد من ان یلاحظ نفس، نفس فاعل یلاحظه، اجزاء له، نفس باید ملاحظه کند اجزایی را له، یعنی برای بچه انسان، یعنی اون صورت انسان رو که از این صورتی رو که از این چهره انسان گرفته تقسیمش کنه به اجزایی، که اون اجزا متباینن. حالا که اون اجزای خارجی، که این اجزایی که تو این صورت حسیه یا صورت خیالی درست کرده فرق نمی کنه، اجزای خارجی رو تقسیم کنه، صورتهای منقسم شده جدا جدا میاد تو ذهنش، این صورت حسیه رو تقسیم کنه، بازم همون میشه، که چشمها رو جدا ببینه بینی رو جدا، که همه صورت رو با هم ببینه، بعد بیاد تو ذهن خودش صورت رو تفکیک کنه، چشمش رو جدا، بینیش جدا، ابرو امثال ذالک جدا، فرقی نمی کنه، در هر صورت اجزای متباین درست می شن. اما خب می دونید که نفس اون اجزای خارجی رو کار نداره، صورت اون اجزای خارجی رو می گیره. حالا صورت اجزای خارجی رو عرض کردم مستقیم بگیره جدا جدا، یا همه رو بیاره تو خودش تجزیه کنه، هر دوش ممکنه. متباین تلوث، یعنی این صفت برای اجزایی بفرمایید، حاله، حال برای اجزا، در حالی که این اجزا وضعشون متباین باشه، یعنی از هم جدا باشند، هر کدام نسبت به دیگری جدا دیده بشود، هر کدام با اشاره جدا قابل اشاره باشد. مقارنتاً صفت بعدی یا حال بعدیه، مقارنتاً لهیئت غریبت مادیه، که مقارن باشد با حیات غریب، در حالی که مقارن باشد با حیات غریب مادی. حیات غریب اشاره کردن، زیر ابرو بودن، بالای صورت بودن، یا دو طرف بینی قرار گرفتن، اینا همه وضع، اینا همه نسبت سنجیه، حیات قریبه، عوارض قریبه، اضافه است، اضافه است که داره بر این صورت عارض میشه. پس صورت رو همراه این اضافات میبینی، یعنی اون اجزا رو همراه اضافات میبینی، صورت رو نه، اجزا رو. که قرآن وقتی اجزا همراه اضافات دیده بشن، نتیجه مطلوب ما تامین میشه. کل عینین از دار داره مثال میزنه، کاف کل عینین مثاله، مثال هم برای هیئت قریب، برای هیئت قریبه نیست، مثال برای اجزاء. هیئت قریبه رو بعدم توضیح میده. کل عینین والانف والفم که اینا اجزاء هست، نفسم ملاحظه میکند برای اون وجه الانسان، برای چهره انسان این اجزاء رو، یعنی دو تا چشم میبینه، انف بینی میبینه، فم یعنی دهان رو میبینه، این اجزاء جدا جدا میبینه و جداشون هم میکنه، همه اجزاء رو میبینه جداشون هم میکنه. پس دو تا مطلب الان گفتیم، یکی اجزاء رو میبینه، یکی متباین فی الوضع. فإن صورة العين اليمنى تدرك في مادة و جهة که لم تحل اليسرى فيها، چشم چپ راست رو در ماده و طرفی میبیند که چشم چپ در اون ماده و طرف حلول نشده، هم در ماده و هم در طرفی، در طرف مثلا طرف راست طرف چپ. پس هم خود چشم رو میبینه که اجزاءه، هم تباین این چشم با اون چشم دیگر رو میبینه که متباین طول برده. و تازال کل یسرا، یسرا رو هم همینطور، یعنی چشم چپ هم همینطور. فهما متباینان بلوزن، این دوتا متباین بلوزن، یعنی دوتا چشم متباین بلوزن، یعنی وضعشون فرق میکنه یا اشاره حسی که بهشون میکنی فرق میکنه. خب توجه کنید تا اینجا دوتا مطلب ایشون گفت، یکی نفس ما اجزا رو دیده، یکی این اجزا رو متباین فلوز یافته. سوم گفتیم مقارن اصلا لحیعت قریبت مادیه، این حالا میخواد بیان کنیم. و ایزن کونه هما، یعنی کون این عینین، علا بعد مخصوص بین هما، یه فاصله مخصوصی بین این دوتا چشم هست. اگه این فاصله رو ملاحظه کردید، این دوتا چشم را با وجود این فاصله دیدید، این فاصله عارض قریبی است که برای بر چشم عارض کرد، که برای این صورت حسیه که از اینها داشتید عارض کردید. پس صورت حسیه شما همراه این عارض قریب دیده میشه، یعنی شما فاصله را هم دارید میبینید، فاصله بین دو چشم هم دارید میبینید، یعنی رابطه ای که بین این دو چشمه که هم رابطه اضافی اینم دارید میبینید. پس رئیزن کون هما، یعنی کون العینین، علا بعد مخصوص بین هما، فاصله مخصوص رو بینشونه، این یک یه عرض قریب، عرض قریب دیگه. و کون اهده هما فی جهت من الاخرى غیر جهت الارض، یکی در سمت که دیگریست از اون یکی دیگه، مثلا یکی طرف راست اون، یکی طرف چپ اون، و غیر جهت الارض در طرف مثلا در جهت الارض هم نیستن، با هم اختلاف دارن. پس و کون و احداهما فی جهت من الاخرى، یکی نسبت به دیگری در جهتی، هر یک نسبت به دیگری در جهتی. من جهت من الاخرى رو نسبت معنا می کنن، هر یک در جهتی نسبت به دیگری. غیر از جهت الارض، غیر از اون جهتی که بینی قرار گرفته، این دوتا یه جهت دیگه دارن، یعنی بینی یه جهت داره، این دوتا هم جهت دیگه دارن، دوتایی هم باز با هم دیگه جهت مختلف دارن، که این اختلاف جهت داشتن ها، یعنی راست چپ بودن ها، بالا پایین بودن ها، اینا همه حیات هم. شما الان این اجزا رو که درس میکنید، یعنی چشما رو که درس میکنید، فقط اینطور نیست که خود چشم درس بشه، تباین فی الوضعشون هم هست، تقارن با این حیات قریبه شون هم هست. و ایزن کونه هما علا بودن مخصوصن بینه هما، یا کونه احده هما فی جهت من الاخرى غیر جهت الارض، این دوتا کون حیاتون قریبتون مادیتون تقارن ها. کونه هما و کونه احده هما مبتدا، کونه هما مبتدا است، کونه احده هما عطفه، حیاتون قریبتون خبر کنه، یعنی خبر مبتدا، نه خبر کن، خبر مبتدایی که کنه. این که این دوتا چشم بر بعد مخصوص باشن که بینشون رابطه خاصیه، یا یکیشون نسبت به دیگری چطوره، نسبت به جهت عرض چطوره، اینا حیات قریبه هستن، عوارض قریبه مادی هستن که تقارن ها، یعنی تقارن این صورت رو. خب نفس ما اینطور ملاحظه میکنه، اگر ما به صورت انسانی توجه کردیم، احساس داشتیم، تخیل داشتیم، نفس ما به ناچار این چنین ملاحظه رو خواهد داشت و این ملاحظه احتیاج دارد به این که این صورت در محلی حلول کند که اون محل هم قابلیت اشاره حسی داشته باشد، هم قابلیت انقسام. پس حالا که ما این صورت رو به این چنین نحوی که گفتیم درک میکنیم و درک صورت به این چنین نحو احتیاج به حلول دارد، پس باید گفت که این صورت حلول کرده، حلول کرده در جسم یا جسمانی و رسم اون جسم و جسمانی شده، رسم شده برای اون جسم و جسمانی یا رسم شده برای اون جسم و جسمانی. رسم اون جسم و جسمانی شده تعبیر درست نیست، نظام فرصتش اصلاح کردن، رسم شده برای اون جسم و جسمانی، این رسم برای اون شیء خارجی است، نه رسم نفس ما، رسم شده برای نفس ما، نه خودش رسم نفس ما باشه. رسم اون چهره انسانه، یعنی ترسیمی از اون چهره انسانه و صورتی از اون چهره انسانه که رسم شده یا رسم شده برای نفس ما، نگید رسم نفس ما، رسم نیست برای نفس ما، رسم شیء خارجی است برای نفس ما. و تلک الملاحظه احتیاج دارد به این که رسم این ملاحظه، رسم حسیش یا رسم خیالیش، این توصیفی که خواجه کرده فرق بین رسم و رسم رو افاده کرده، رسم محل حسی، رسم محل خیالی که صفت آورده برای رسم. احتیاج دارد این ملاحظه به این که رسم حسی این صورت و رسم خیالی، یا بفهمید رسم حسی این ملاحظه و رسم خیالیش در زی وضعی که زی قبول انقسام است انجام بشود، یعنی فی شیء مادی واقع شود. احتیاج به این است که رسم و رسم در یک جای مادی واقع بشه، یعنی احتیاج به محل مادی داره، چه اون محل جسم باشد چه جسمانی. پس صورت حسیه و صورت خیالیه در محل مادی حلول میکنن و به همین جهت است که میتوانن تجزیه شوند، به همین جهت است که میتوانن متباینت الوضع باشند، به همین جهت است که میتوانن همراه عوارض غریبه باشند، چون حلول کردن در یک چیزی که اون چیز هم میتواند این چنین باشد که عرض کردیم. حالا فرق بین رسم و رسم رو میخوام ذکر کنم که من از خارج عرض کردم. و رسم هو الاثر اللاصق بالارض، اثری که به زمین چسبیده باشه بهش میگن رسم. در لغت رسم و آثار روی زمین معنا کردن، آثاری که روی زمین باشه و مثل بنایی که روی زمین ساخته میشه که گاهی مثلا کهنه هم بشه دیگه اطلاق رسم برش راحت انجام میشه. در شعر شعران آمده رسمی که منظورشون همون خرابه های باقی مونده از یک قبیله است، بناهای خرابه، میگن که رد میشی فقط رسم و اطلال و اینها رو میبینی، منظورشون همین خرابه هاییست که روی زمین چسبیده، روی زمینه، آثار آشکار روی زمینه میگن اثر، اونا که داخل اثر نمیگن، اونا که آشکاره میگن اثر، ملاصقه به لرده، چسبیده به زمینه و آشکاره، اونایی که توی زمین رفته اونا رو اثر نمیگن. و هوه یعنی اثر بدون توجه به لسوق بالعرض. لسوق بالعرض رو ما همینطوری گفتیم برای اینکه اثر معنا بشه، اثر بالمحسوس اولا، کلمه اثر بالمحسوس اولا، بدون توجه به لسوق بالعرض. و میتوانید بگویید اثر با توجه به لسوق بالعرض، چون اثر همونطوری که گفتم قسمتی از این بناست که آشکار است و روی زمین قرار گرفته و ما صورت حسیمون و محسوسمون همون چیزیست که آشکاره، ما آشکار رو میبینیم و صورت حسی ازش درست میکنیم، باطنش رو نمیبینیم. باتون رو تصور میکنیم، تعقل میکنیم، یعنی میگیم زیر این زمین هم یه چیزایی هست که مثلا پی و اساس این ساختمانه، اون دیگه با چشمون که نمیبینیم، احساس نمیکنیم. پس اثر عبارت هست، رسم عبارت هست از اثر، و محسوس ما هم همون اثره. یه معنا رسم عبارت هست از اثر چسبیده به عرض که آشکار باشد، محسوس ما هم همون اثریست که آشکار باشه. بنابراین هوبر رو میتونید به اثر برگردونید، با این توضیح که دادم میتونید به اثر مقید به لاسقه به الارضم برگردونید، هر دوش بسترست هوبر به عرض قابل برگشته و هوبر به محسوس اولا لأن الحس این نماید دو اثرشه. این لأن الحس این نماید دو اثرشه تقویت میکنه که هوبر به اثر برگرد. ولی کلمه یجدو اجازه میدهد که خوبه به اثر لاسقه بالعرض برگرده، چون اثر لاسقه بالعرض که همون اثر آشکار است یجد یافت میشه، اونی که زیده که با حس ما یافت میشه. پس کلمه یجده نشون میده که زمیر خوبه رو به اثر لاسقه بالعرض هم میتونید برگرده. ولی اگر یجد بگذارید تصریح خواجه این است که لعن الحس انما یجد اثرشه، دیگه قید لاسقه بالعرض رو نیورده. ولی با کلمه یجد میتونیم بگیم قید لاسقه بالعرض هم هست. پس دوباره تقویت کردم که ضمیر هو رو به هر دو جا بتونید بچسبید. و رشم هو بر خصم، رشم اون خصم و تبعیست که روی شیء میفته، یعنی مهر، خصم یعنی مهر، مهریست که روی شیء زده میشه که خود اون مهر اثرش رو میگذارد ولی خودش دیگه نیست. در مانعنفی هم اون حواس ظاهره اثر خودشون رو، یعنی اون مدرکات خودشون رو مانند مهری بر روی نفس ما وارد میکنن و قوه خیال اون مهر رو در جلوی حس مشترک قرار میده و حس مشترک ادراک میکنه، صورت خیالی درست میشه. پس صورت خیالیه مثل مهریست که که حواس ظاهره بر نفس ما وارد کرد. به این جهت از صورت خیالی تعبیر به رشم میکنه، چون رشم مهره و صورت خیالی هم مانند مهره که بر نفس وارد شده. و رشم الختم. ختم چیه؟ ختم یعنی احداث نقش. من ختم رو به معنی نقش گرفتم، ایشون به معنی احداث نقش گرفته، هیچ اشکال نداره چون ختم مستره. مستر رو میتوانید مستر معنا کنید، میتوانید حاصل مستر معنا کنید. ختم یعنی مهر زدن، یا ختم یعنی همون مهری که از مهر زدن درست میشه. من ختم رو اسم مستر گرفتم که حاصل مهر زدنه، یعنی همون نقشیست که میفته. ایشون نقش رو ختم رو مستر گرفته، گفته یعنی مهر زدن، نقش انداختن، یعنی احداث نقش. ختم داره معنا میکنه، ختم احداث نقشه. الذی کتاب ما داره ای یحصل، ای درست نیست، الذی یحصل درسته، کتاب شما الذی داره، الذی یحصل درسته. الذی یحصل من التبایع فی الشیء، تبایع جمع تابعه، تابع یعنی مهر. الذی یعنی نقشی که، الذی صفت نقشه، نقشی که حاصل میشود از مهرهای مهرها در شیئی که تو به علیه، یعنی در کاغذی، در پارچه‌ای، در هر چیزی، در صفحه‌ای که تو به یعنی مهر زده شده علیه بر اون صفحه، بر اون شیئی، در صفحه‌ای که تو به علیه یعنی مهر زده شده، نقشی از این طبایع و از این مهرها به وجود میاد. اون نقش رو اصطلاحاً میگوییم نقش یا ختم، این عمل رو باز میگوییم ختم یا احداث نقش. ولذالک چون ختم به معنای نقشه، یا چون رشم به معنای احداث نقشه، به تعبیری دیگه به معنای ختمه، رشم به معنای ختمه، لوحی که یختم و به البیادر رشم نامیده میشه. لوح یعنی چوب، بیادر جمع بیدره، بیدر یعنی خرمن، خرمن گندم، بعد از اینکه گندم درو میکنن جمعش میکنن میشه خرمن. و وقتی میخوان گندم رو ببندن یه چوبی کنارش میذارن که این چوب مثلا علامتی باشه برای این خرمن. اون یه خرمنی دیگرم باز با یه چوبی دیگه، هم با چوب خرمنو میکوبن هم با چوب میبنده. این که خرمنی رو با یه چوب ببندن تقریبا ختم کردن و نقش انداختن رو این خرمنه، که با این خرمن علامت میذارن، این چوب علامتی میشه برای این. چوبی رو که به وسیله او بیادر رو مهر میکنن، یعنی خرمنها رو مهر میکنن، خرمنها رو نقش میزنن، اون چوب رشم نامیده میشه. چرا؟ چون رشم مناسبت با ختم داره. و لذالک، لذالک یعنی چون رشم عبارت از ختم است، لوح یعنی چوبی که یختم و بهل بیادر، بیادر یعنی خرمنها باش مهر میشوند، رشم نامیده میشود. و هوه بالخیال یا اولا، یعنی رسم بالمحسوس اولا بود، رشم بالخیالی اولاست. چرا؟ لأن صوره ها منتبعتون فلخیال منتاب این هوال مدرک و بالحس، زیرا صوره ها یعنی صوره خیالیه منتبع می شود در خیال، نقش می اندازد در خیال، یعنی در نفس، در خیال که آلت نفسه، نقش می اندازد منتاب این از مهری که اون مهر مدرک به حسه، یعنی آن که ادراک شده به حس ظاهری به صورت یک مهر بر نفس ما یا بر خیال که آلت نفس ماست مهر زده میشه. و اینو بهش میگیم رشت. اون صورت خیالیه که از طریق صورت حسیه بر نفس ما وارد میشه، یعنی بر قوه خیال ما وارد میشه، بر نفس ما یا قوه خیال ما نقشی وارد میکنه. این نقش وارد کردن یعنی مهر زدن. به این جهت است که ما اسم این صورت خیالی رو گشتیم رشم. رشم یعنی مهر. پس روشن شد که رشم با رسم فرق داره. رسم کنایه گرفتیم یا مربوط کردیم به صورت حسیه و رشم مربوط کردیم به صورت خیالیه، و هر دو هم معلوم شد که در یک جسمی یا جسمانی باید بیاد. به این ترتیب روشن شد که صورت حسیه و خیالیه احتیاج دارند به جسم و جسمانی، به حلول در جسم و جسمانی. عبارت تموم شد، مسئلش گفته شد. بعد از این عبارت چیزی دیگه استفاده می کنیم که این شرط از دارتان در کنیم.